بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در حجیت ظواهر بود و عرض شد که ظواهر کلام جزء ظنون معتبر است که از ذیل حرمت عمل به ظن اخراج شد. تفاصیلی رو در حجیت ظن مطرح کردند که ما تفصیل مرحوم میرزای قمی رو که بین من قصد افهامه و غیر مقصود بل افهام تفصیل داده بود رو متعرض شدیم و به جنبندی هم رسوندیم. تفصیل دیگه ای رو که حضرات مطرح کردند و ما طبعا للآخون مطرح میکنیم، تفصیل بین ظواهر کتاب و سنت است که ظواهر روایات و سنت برای ما حجت است و متبع، ولیکن ظواهر کتاب حجت نیست، نمیتونیم به ظواهر کتاب تمسک بکنیم. پس تفصیل اخباریین بین الکتاب و سنه هست، بین ظواهر الکتاب و سنه. این هم یه تفصیل، به هر حال اگر بتونن اثبات بکنن یه تفصیل است در ظواهر، در حجیت ظواهر این خودش یه تفصیله. خب ادله ای رو حضرات اخباریین مطرح کردند که این ادله رو بعضی ها تا 10 دلیل شماره کردن. جناب آخوند در کفایه 5 دلیل رو ذکر میکنه، گویا ادله دیگر ادله موجه نیستن که ما حالا به تحلیلشون برسیم. برخی از اعظم هم مثل مرحوم امام رحمت الله علیه در این انوار الهدایه تعلیقشون بر کفایه، ایشون که اصلا وارد پاسخ نشد، گفته پاسخ اینها روشنه و لذا خیلی دیگه ما بحثم نمی کنیم. خیلی مختصر در انوار الهدایه اشاره به برخی از این ادله ای که از طرف اخباریین اقامه شده مطرح می کنن و دیگه پاسخی هم نمی ده. حالا ما به خاطر اینکه حداقل به قدری که آخوند متعرض شده ادله‌ای که ظاهراً موجه‌تر هستند رو بررسی بکنیم ورود میکنیم، گرچه که خیلی هم عرض کردیم بحث‌های فنی نیست که اخباریین مطرح کردن. خب پس مدعای حضرات اخباریین اینه که ما ظواهر سنت رو حجت میدونیم، جزء ظنون معتبر است، ولی ظواهر کتاب حجیت ندارد. به چه دلیل؟ پس تفصیل بین ظواهر الکتاب و سنه به چه دلیل؟ اولین دلیل، من ادله رو به نظم کفایه میگم، مرحوم شیخ در رسائل بین اینها یه اختلاف در شماره هست، در اولویت هم هست، یک بحث اختلافی هم داریم بین شیخ و آخوند که آیا این ادله ای که حضرات اخباریین میگن منع صغرا میکنن اخباریین یا مناقشه کبروی دارن. استظهار از فرمایش شیخ در رسائل اینه، اینو حالا ما بعد از ادله میگیم، که منع کبرا معقول نیست. منع صغرا له وجهون، منع صغرا یعنی کسی بیاد این ادعا رو بکنه حسب برخی از ادله انعقاد ظهور در خطابات قرآنیه شکل نمیگیره. پس ما نمنع الصغرا، خب این له وجهون. برخی از این ادله رو خواهیم خوند ناظر به همینه که آقا جناب عالی که مخاطب قرآن نیستید چه کاره هستید که استظهار بکنید از ظهورات قرآنی. بله، پس اینجا می شود مناقشه صغروی. برخی از ادله ناظر به منع کبراست، مناقشه کبروی است، یعنی با فرض انعقاد ظهور برای خطابات قرآنی، برای ظواهر قرآنی، اونچه که ما باش مواجهیم اینه که این ظاهر بعد انعقادهی لیس به حجه، یعنی نمنع الکبرا، نمنع الکبرا، مناقشمون مناقشه کبروی باشه. دقت کردید؟ این مناقشه کبروی عرض بکنم که یک کمی استبعاد داره مناقشه کبروی. چرا؟ چون آقا جان اگر ظهوری منعقد بشود که حجیت ظهور به سیره عقلائیه اثبات شده، یه مقدار مکابره هست. چطور میتونید بگید ظهورات قرآنی منعقد میشود و ما منع از حجیتش بکنیم؟ آیا میتونید این کار رو بکنید؟ این خیلی حرف عرض بکنم که ظاهرش غیر موجهه. برخی از حضرات و اصولیین که حق هم با این بزرگواران، از جمله مرحوم مشکینی در این حاشیهشون بر کفایه جلد 3 صفحه 202، ایشون تحت عنوان لا یقال فانه یقال بین الشیخ و الاخوند یک محاکمه کرده و اون اینه که لا یقال ان المنع الکبروی غیر معقول، ما که نمیتونیم منع کبرا بکنیم، اگر ظهور شکل بگیره حجیتش با سیره عقلائیه ثابت شده، ما که نمیتونیم مناقشه کبروی بکنیم. ایشون میگه نه، فانه یقال، اتفاقا برخی از ادله اخباریین مناقشه کبروی است، یعنی میگن با فرض تشکیل ظهور ما ادله مانعه داریم، ادله رادعه داریم، یا حداقل عدم امضا داریم. خب چه اشکالی داره؟ سیره عقلا باید ممضات باشه در برخی از ظواهر که ما ادعامون، اخباریین میگن که ما ادعامون اینه ظواهر کتابی این حکم رو داره، مشمول این بخش میشه، که در برخی از حوزه ها سیره عقلائیه ممضات نیست. خب پس مناقشه کبروی، اونی که اجالتن عرض میکنم اینه، مناقشه کبروی لهو وجهون، نفرمایید غیر معقولن. ولذا این که مرحوم شیخ در رسائل میخواد ارجاع بده همه مناقشات را به مناقشات صغروی، به نظر میرسه که خیلی قابل دفاع نباشه. عرض کردم مرحوم مشکینی در این حاشیهشون بر کفایه تفصیلا تحت عنوان لا یقال فانه یقال این بحث رو متعرض میشه. حالا ما اجالتا ادله رو بخونیم، بعد ببینیم واقعا حداقل آخوند تصریح داره که دو دلیل اینها از این پنج دلیل در مناقشه کبروی است، تا بعد در تحلیل ادله اخبارین انشاءالله جنبندی کنیم، هم فرمایش شیخ رو آوردیم هم فرمایش آخوند رو، ببینیم که اخبارین چی میخوام بگن. خیلی از این بحثایی که اینجا نقل شده از کتاب الدرة النجفیه شیخ یوسف بهرانی نقل شده. این کتاب کتاب ارزشمندیه، تحت عنوان درة، درة این درهای عرض بکنم که به قول خودش گرفته شده از دریای معارف اهل بیت رو اینجا آورده. بعضی از بحث‌های واقعا خوبی هم داره. فرض کنید درتون در این که جاهل میگیم معذوره، به کدام جهلی که عذر درست میشه؟ و اتفاقا حالا من انشالله اگه فرصت شد یک دره ای داره ایشون، درتون فی تحریف القرآن، چون بعد بحث تحریف قرآن هم اینجا میاد، اخباریین بحثایی دارن. یه دره نجفیه هم مرحوم بحرالعلوم داره که اون فقه منظوم است. این دره نجفیه شیخ یوسفی که اخباریش، و عرض بکنم حالا اگر فرصت شد من یه نکاتی رو عرض میکنم خدمت شما، ولی این از دره نجفیه شیخ یوسف بهرانی است، کما اینکه بقیه کتاب ها، فرض بفرمایید کتاب امین استرابادی در الفوائد المدنی یه خب بحثایی رو مطرح کرده، دقت میکنید از اونجا هم بعضی از این حرفا گرفته شده. حالا تا ببینیم ادله رو چه میزان فرصت اقتضا میکنه که مبسوط متعرض بشیم. اولین دلیلی که به تعبیر آخوند و انذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظاهر الکتاب، اما به دعوا، اولین ادعایی که مطرح شده ما این مناقشه مناقشه صغرویه، یعنی منع میکنیم انعقاد ظهور را. که آقا در خطابات قرآنی در ظواهر کتاب ظاهر شکل نمیگیرد، منعقد نمیشود. چرا؟ دلیل اینه، به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفتهی به اهله و من خوطب به. شما در بحث قبل ما مفصل براتون مطرح کردیم که اگر کلامی ملقا به یک مخاطبی باشد میتواند استظهار بکند، یا به نحو خاص یا به نحو عام. ولی اگر یک کتابی بود رمزی بین یک مؤلف و بین مخاطبه، شما که نمیتونید ظهور برای خودتون درست بکنید. حالا الان ادعا اینه که آقا جان معرفت القرآن و فهم القرآن مختص به من خوطب به هست. پس استدلال روشن شد، ما که مخاطب قرآن نیستیم نمیتونیم عرض بکنم که ظهوری رو برای خودمون منعقد بکنیم. پس این دلیل کنارش یادداشت بذارید کنار نوشتتون، منع الصغرا میکنیم تا ببینیم که کدوم ها منع صغراست کدوم ها منع کبراست. خب به چه دلیل میگید ما مخاطب قرآن نیستیم؟ دو تا استشهاد میکنه آخوند. یک، یشهد بهی ما ورد فی ردع ابی حنیفه. دو، فی ردع قتاده عن الفتوا به حضرت باقر سلام الله علیه، حضرت صادق سلام الله علیه. عرض بکنم که دو روایت رو نقل کرده اینجا، روایت رو هم در مجامع روایی ما آوردن که حضرت صادق سلام الله علیه و ابی حنیفه فرمود، قال ابو عبدالله علیه السلام لابی حنیفه انت فقیه و اهل العراق؟ قال نعم. قال علیه السلام فبما تفتیهم؟ چطوری فتوا میدید؟ افتا بر چه مبناست؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه، من به ظواهر کتاب، به کتاب الله فتوا میدم. خب کتاب الله فتوا بده که همه کتاب الله که نصوص نیست، مخصوصا در حوزه عرض کنم که احکام نصوص نیست، گرفتار مجملات شده. حضرت فرمود که یا ابا حنیفه، قال علیه السلام یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته؟ تعرف کتاب الله حق معرفته؟ تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. قال یا ابا حنیفه لقد دعیت علما ویلک ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب. چه ادعای بزرگی میکنی تو؟ اذا ورد، بعد روایت مفصله که حضرت فرمود که عرض بکنم که این ادعای علمی که تو کردی ادعای واهی است و سنگینی است. بعد حضرت فرمود ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا صلوات الله علیه. اینا میتونن بفهمن خطاب را، تو چجوری میتونی بفهمی؟ بعد یه عبارت تندی حضرت برفی که حضرت فرمود که ما ورثک الله یا ورثک الله من کتابهی حرفن، یه حرف کتاب الله رو تو نمیفهمی، آخه تو چه ادعای بزرگی داری میکنی؟ خب روایت دوم از حضرت عرض بکنم باقر سلام الله علیه به قتاده، ویهک یا قتاده، که تفسیر قرآن میکنه، ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد حلکت و اهلکت، و ان کنت قد اخذته من الرجال فقد هلکت و اهلکت. بعد حضرت بهشون میفرماید که این قرآن قابل به مجرد، یعنی اگر بخواهید از فهم اهل بیت و من خطبه به تجریدش بکنید قابلیت استدلال برای شما نخواهد داشت. خب این یک دلیل. پس دلیل این است که ظواهر قرآن برای غیر معصومین انعقاد و ظهورش زیر سوال می رود. منع سغروی داریم. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح صفحه 122-123 این بحث رو مطرح کرده که حالا ما در پاسخ انشاءالله این ادله متعرض فرمایششون هم میشیم. دقت میکنید الامر الثالث این فرمایش مصباحه، اعنی حجیت و ظواهر الکتاب فمنعها الاخباریون و ما ذکروه فی وجه المنع. این که در وجوه منعی که مطرح کردن برمیگرده تارتن به منع صغرا ای انعقاد الظهور و اخرى الی منع الکبرا ای حجیت الظهور. اما منع الصغرا و وقتی این بحثایی رو که ما اینجا مطرح کردیم، این پس شد دلیل اول. دقت کردید آی خوی این طوری فرموده که ان الفاظ القرآن من قبیل رموز. شما در رموز فواتح صور چی میگید؟ یاسین تفسیرش چیه؟ شما چطور اونجا میگید لا یعرفها الا النبی؟ ظواهر قرآن هم بر اساس این دو روایتی که برای ابو حنیفه و قتاده مطرح شده ما میایم میگیم که اینها هم لا یعرفها الا النبی و اوصیاؤه المحسومون صلوات الله علیه اجمعین. خب این پس دلیل اول. این دلیل که ما انشاءالله بعد ادله رو بر اساس فرمایش آخوند که گفتیم به تحلیلش هم میپردازیم، اجمالا عرض بکنیم فهم آقایون اخباریین از این رد ابی حنیفه و قتاده درست نیست. معنای حضراتی نبوده که شما به ظواهر کتاب نمیتونید استناد بکنید. ای بسا مرادشون این بوده که شما استقلال به رأی در مقابل فهم معصوم داشته باشید در کلمات قرآنی. حالا این رو انشاءالله تفصیلش رو بحث خواهیم کرد. این چطور میخونه با این که فرض بفرمایید در تعارض ادله حضرات فرمودن که عرض بر کتاب و سنت بکنید. خب اگر شما کتاب را نمیفهمید، عرض بر کتاب و سنت یعنی بر قطعیات سنت، شما اگه کتاب رو نفهمید چطوری میتونید در تعارض اخبار سراغ کتاب برید؟ دقت کردید؟ یه طایفه روایات فرض کنید یه حکم مسئله رو میگه، یه طایفه روایت دیگه خب میگه شما برید در تعارض سراغ قرآن. خب شما اگه قرآن رو نفهمید چطوری میتونید دل تعارض بکنید؟ اینا رو انشاءالله تفصیلی ما مطرح میکنیم. این دلیل یک. دلیل دو، دلیل دوم کفایه دوباره باز منع ظهور می کند، یعنی صغروی مناقشه می کند و اون اینه که قرآن مشتمل بر یک مضامین شامخی است و یک مطالب قامز و عالی است که افکار خریتین بهش نمی رسه. بعد چطور میخواید این رو بذارید دم دست هر کوچه و بازاری بگید استظهار کنه و به ظاهر و قرآن عرض بکنم که تمسک بکنه؟ مگر این کتاب با این عظمت ظهور برای عوام منعقد میشود؟ پس اینجا هم منع صغرا میکنی، منع ظهور میکنی. عبارت آخوند اینه لأجل احتوائه علی مزامین شامخه و مطالب قامزه عالیه لا یکاد تصل الیها ایدی افکار اولی الانظار الغیر الراسخین العالمین به تأویله. کی میتونه این ظواهر رو بفهمه؟ راسخین، اونا میتونن. ولای کیف ولا یکاد یصل الی فهم کلمات الاوائل الا الاوحدی من الافاضل. شما کفایه رو متوجه نمیشین، میخواید قرآن رو متوجه بشین. فما ظنک، چی فکر کردید شما؟ ولا یکاد، دقت میکنید این عبارت، فما ظنک به کلامه تعالی، شما کلمات اوائل رو فهم نمیکنن که مقدار فنی می نوشتن. حالا شما می خواهید بدوید فما ظنک به کلامه تعالی. کلامه تعالی مشتمالی علی علم ما کان و ما یکون و حکم کل شیء، اینا تو قرآن هست، بیانن لکل شیء. شما چطور با این یک مجموعه، با این غنا که علم ما کان و ما یکون درش هست، می خواهید بگید عوام الناس برن استظهار بکنن و ظهور براشون منعقد بشود؟ چطور می تونن استظهار بکنن؟ خب این استدلال رو حضرات عرض بکنم که اخباری مطرح کردن، در کلمات اکثر اصولیین مطرح شده، هم امام هم مرحوم آقای خویی، متأخرین از آخوند هم مطرح کردن. خب این یه پاسخ اجمالی داره و اون اینه که آقا جان، در قرآن چند سنخ ظواهر وجود دارد، برخیش درست می‌فرمایید، معانی غامض و مضامین شامخ و این فرمایشات شما درست، ولی برخیش هم این منافات نداره که بگیم مضامین شامخ همش قابل دسترس برای همگان نیست، برخی از کتاباتش هم قابل دسترس برای همگانه. خب فرض کنید قرآن مجید به همین مردم عادی خطاب میکنه، میگه لا یکتب بعضکم بعضا، شما میگه ظهور نمیفهمی، لا تجسسو، ببینید لا یکتب بعضکم بعضا ایوهب و احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، داره با همینا صحبت میکنه. ظهورات دقت میکنه، حداقل در آیت الاحکام که محل بحث ما هست، شما آیت الاحکام رو داریم بحث میکنیم دیگه، بقیه آیات رو که بحث نمیکنیم، در اصول فقه هست. واقعا ظهوراتی که در حوزه آیات احکامی صادر شده برای ما ظهور منعقد نمیشود. از لایقتب بعضکم بعضا ظهوری رو نمیشه فهم کرد. خیلی خوب، این هم دلیل دوم. دلیل سوم، یک صغرا دارد و یک کبرا داره. کبراش رو شما قبول دارید که آقا جان قرآن اتباع از متشابه را منع کرده است. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه عليه، متشابه رو نهی کرده از تبعیت متشابه را، فیتبعون ما تشابه، اینا کسانی که در قلوبشون زیغه، مؤمن که دنبال متشابه نمیگردد. این کبرا مفروقونه، تطبیقش بر صغرا و ما نحنفی به اینی که بگیم ظواهر جزء متشابهات است. ما سه جور میتونیم برای متشابه مصداق درست بکنیم، بعضی رو اخراج بکنیم بگیم مصداق نیست، بعضی واقعا میگه یک کسی هست دلالتش به نص، این قطعا محکمه، این متشابه نیست، محکمه متشابه نیست. بعضی چیزا هم قطعا متشابهن، چون ما نمیدونیم ارادش چیه. برخی از این آیاتی که در حوزه عقاید برخی از بحثا رو مطرح میکنه واقعا متشابه، معلوم نیست. حالا من نمیخوام مطرح کنم چون بحث کلامی میشه. فرض بفرمایید در برخی از آیاتی که استظهار میکنن ازش معاد جسمانی را، برخی از متکلمینی که منکر معاد جسمانی، معاد جسمانی حق است، حقیقت قرآنی است، این آیه در سوره مبارکه یاسین هست که من یحیی العظام و هی رمیم، این با دستش داشت خاک میکرد و سخونو، گفت من یحیی العظام احیای این عظام و هی رمیم. قرآن میفرماید قل یحییها الذی انشأها اول مره، اون وقتی که لا شیء بود تونست خلقش بکنه، حالا الان که یه خاکی که هست. و خلق از لا شیء سخت‌تر است از خلق عن شیء. بله، این که حالا ببینید میخوام بگم فعلا نمیخوایم ما وارد مناقشه بشیم معاد جسمانی با ظواهر کتاب، ولی اون آقایونی که استدلال هایی دارن میکنن این حرفا، بعضی از اوقات اینا میگن که آقا اینا جزء متشابهاته، جزء محکمات نیست. حالا ما با مصداقش کار نداریم، ادعا اینه که آقا جان برخی از ظواهر قرآن قطعا جزء متشابهات است، برخی نص جزء محکمات متشابه نیست. گفتن یکی از آقایان و مفسرین میگه ما تو مباحثه تفسیریمون برکتش اینه اول صبح آیه محکمه، مباحثه که میکنیم ظهر میشه متشابه، احتمالات رو مطرح میکنن متشابهش میکنن محکمات را. حالا الان ما چه بکنیم؟ این یکی اگر واقعا لا یحتمل ارادت الخلاف نص بود محکم بود این متشابه نی، این خارج. ولی خیلی از جهان نمیتونیم به این قاطعیت بگیم که، یا به تعبیر آخوند حد اقلش لا اقل من احتمال شمولهی، حد اقلش اینه که بیایم بگیم آقا جان متشابه شامل ظاهر هم میشود، فقط شامل مجمل نمیشه که شما بگید متشابه یعنی مجملات، ظواهر مجمل نیستن. میگیم ببینید بین المراد متشابه نیست، محکم متشابه نیست. چرا؟ چون بین المراده. ولی مقابل چیزی که بین المراده مجمل داریم و ظاهر داریم، ظاهر هم درست مرادش روشنه ولی بیان نیست. حداقل به تعبیر آخوند اینه، ما داریم تقریر دلیل میکنیم، لا اقل من احتمال شمولهی، حداقلش اینی که بگیم متشابه شامل ظواهر هم میشود کما اینکه شامل مجملات هم میشد. چرا شامل ظواهر میشود؟ لتشابه المتشابه و اجمالهی، خود این متشابه گرفتار تشابه شده، ما نمیدونیم منظور متشابه چیه. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه علیهم، خب این ما تشابه علیهم چیه؟ خودش متشابه شده. وقتی که متشابه شد حداقل اینه که بگیم لا اقل من احتمال شمول المتشابه للظواهر. خب پس با این بیانی که عرض کردیم دلیل سومی می شود که ظواهر جزء متشابهات قرآنه، و اگر بخواهید اتباع الظواهر داشته باشید اتباع المتشابه کردید و نتیجه می شود که فی قلوبکم زیغان، حاضرید این کار رو بکنید یا حاضر نیستید. مرحوم آقای کمپانی رحمت الله علیه در این نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 174 عبارتی داره، ما تو تحلیل اینها انشالله خواهیم گفت لا یخفا علیک، حالا من یه خطشو میخونم ولی از استدلالشو میذاریم احتمالا فردا. لا یمکن اثبات المانعیه، شما نمیتونید بگید آقا جان ما مانع داریم از تمسک به ظواهر. چرا؟ به ظهور لفظ المتشابه فیما یعم الظاهر، بگیم آقا جان متشابه شامل ظاهر هم می شود فضلن ان احتمال شمولهی. گفت الا لااقل از این که بگیم احتمال شمول، اول میگیم قطعا شمول دارد، متشابه قطعا شمول دارد نسبت به ظواهر. شما خیلی انکار میکنید، میگیم لااقل من احتمال شمولهی، حداقل اینه که احتمالا شاملش میشود. میگه این حرف لا یخفا علیه که لا یمکن الا به نحو الجدل، این حرف جدلیه، چرا جدلیه؟ و الا لازم من اثباتهی نفیه، اگر بخواد جدلی نباشه شما بخواید رو منبرید جدلی صحبت میکنید، ولی اگه بخواید برهانی صحبت بکنید در فنی نیست. چرا؟ لأن لفظ المتشابه من جملت الظواهر القرآنیه، متشابه نص است، ظواهر قرآنه، نص که نیست که، همین الان اختلاف دارید متشابه یعنی چی. خب شما تمسک می کنید به یک ظاهری برای نفی ظاهر. دقت کردید فرمایش مرحوم کمپانی چیه؟ دوباره عنایت کنید. متشابه خودش از ظواهر قرآنی است، نص که نیست. ما نمیدونیم ظواهر رو متشابه پوشش میده یا فقط مجملات را پوشش میده. پس تمسک کردید به یک ظاهر قرآنی برای سلب اعتبار از ظواهر قرآنی. لا و الا لزم من اثباتهی نفیه، اعتبار دادن خودش، اثبات خودش ملازم با سلب اعتبار و نفی خودش میشه. فتدخل تحت المتشابه الذي لا يجوز التمسك به. خب خود شما میگید ظواهر جزء متشابهاته، نمیشه به ظواهر قرآنی تمسک کرد، بعد خودتون میاد به ظاهر این آیه فیتبعون ما تشابه علیه استناد میکنید. خب چه بکنیم ما؟ خیلی اشکال فنی است. البته ایشون میفرماید که به یک معنای دیگه میتونیم براش وجهی قائل باشیم که اینا انشالله بعد خواهیم گفت. این شد دلیل سوم. دلیل چهارمی که میخواییم بگیم، فرصتمون هم گذشتی که امروز تمام شد، پس بگذارید دلیل چهار و دلیل پنج رو با تحلیل، چون ما هر کار هم بکنیم به تحلیل ادله قطعا نخواهیم رسید، اینو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. ما دلیل چهارم پنجم کفایی رو میگیم دیگه، بقیه ادله اخباریین رو ما متعرض نخواهیم شد، چون واقعا ادله وجیه را آخوند آورده، اینا رو دیگه بخوایم نقد بکنیم، اینا رو بخوایم نقد بکنیم دیگه، دلیل بقیه خیلی دیگه دلیل محکمی وجود نداره. والحمدلله رب العالمین.